رحیم. عرض کردیم که علاوه بر اون اشکال مهمی که به مرحوم آقای آخوند شده، یک اشکال دیگری شده است که این دو طرف داره و این اشکال را بعض الاعلام علاما فی کتاب المحاضرات بیان کردند. یک جهتش رو که مربوط به اون آیه بود ذکر کردیم، جهت دوم همین اشکال این است که ایشون می‌فرمایند که ما قبول نداریم که هر کجا مسئله حرف مطرح باشه اونجا باید معنا غیر مقصوده بالافاده باشد، معنا از نظر متکلم جنبه تبعی داشته باشه. نه، ما به موارد زیادی برخورد میکنیم که اصلاً مقصود بالافاده همون معنای حرفیه و کلام برای افاده همون معنای حرفی مطرح شده و متکلم میخواد همین معنای حرفی رو برای مخاطب بیان بکنه. یک مثال ایشون زده اند و من قبل از او یک مثال دیگری میزنم. مثلا شما در این جملات خبریه‌ای که تشکیل می‌دهید، زیدون قائمون، آیا در این جمله خبریه اونی که هدف اصلیه از اخبار شماست چیه؟ میخواید چی رو به مخاطب افهام بکنید؟ چه مطلبی رو در اختیار مخاطب بگذارید؟ پیداست که اون مطلبی که میخواهید در اختیار مخاطب بگذارید ارتباط بین قائم و زیده. در زیدون قائمون، نه زید رو شما میخواهید معناشو در اختیار مخاطب بگذارید، نه قائم رو معناشو در اختیار مخاطب بگذارید، بلکه ارتباط بین قائم و زید. حالا اون ارتباط بین قائم و زید نسبت باشه، همینطوری که از قدیم معروف بوده که قضیه متقوم به نسبته. در حقیقت شما میخواهید این نسبت رو بیان بکنید، یا اینکه نه نسبت نباشه، کما اینکه بعداً ما میاییم انشاءالله در قضایای حملیه بیان میکنیم، مسئله هویت، نه مسئله نسبت. لکن هر کدام باشه، چه مسئله نسبت باشه و چه مسئله هویت باشه، اینا هر دوش معنای حرفیه، برای اینکه نسبت احتیاج به طرفین داره. ولا یعقل النسبت بدون طرفین، و هو هویت هم احتیاج به طرفین داره. ولا یعقل الهو هویه بدون طرفین. لذا هر دوی اینها معنای حرفیه و غرض متکلم هم به همین معنای حرفی متعلق شده و به افاده همین معنای حرفی تعلق گرفته. و اما مثالی که خود ایشون میزند که خب کاملا منطبقه بر باب حروفه، او اینه، میفرماید که یک کسی مخاطبی میداند که زید آمده، مجیء زید برش مشخصه، اما نمیدونه که زید با کی مثلا از تهران آمده. این با کی آمدنش براش مجهوله. میاد مراجعه میکند به آدم مطلع، میگه زید با کی آمده؟ او در جواب میگوید که جا از زیدون مع امرن. خب اون نقطه مجهول برای سائل همین مسئله معیت بوده، معیت براش مجهول بوده، و الا اصل آمدن زید رو که خودش خبر داشت، اما با کی همراه بوده این براش مبهم بود. به مطلع مراجعه میکنه، مطلع میگه جا زیدون مع امرن. خب این جا زیدون مع امرن کلامون مستقلون و متکلم یک چیزی را مقصود به افاده قرار داده و یک مطلبی را میخواد در اختیار مخاطب قرار بده. اون مطلب چیه؟ غیر از مسئله معیت که از کلمه مع استفاده میشود و مع حرف من الحروف، آیا غیر از این هدف دیگری داره؟ غیر از این مسئله دیگری میتواند مقصود به افهام باشه؟ پس این یعنی چه که هر کجا صحبت معنای حرفی میشود گفته میشود که معنای حرفی تبعیت داره، معنای حرفی مقصود به ذات نیست، معنای حرفی مقصود به افاده نیست، نه خیر، کثیر ما معانی حرفیه مقصود به افاده هستند، مثل این مثال هایی که شما ملاحظه فرمودید. این اشکال رو هم بعض الاعلام به مرحوم آقای آخون کرده اند. عرض کردیم که ما در اون دوره گذشته این اشکال ها رو پذیرفته بودیم، ولی به همون کیفیتی که دیروز من ذکر کردم جواب از این اشکالم روشنه. اینجا یک مغالطه ای شده، یک خلطی تحقق پیدا کرده. مرحوم آیا خون در نمی فرماید که معانی حرفیه مقصود به ذات نیستند. مسئله مقصود به ذات یک مسئله است، مسئله ملحوظ بالاستقلال یک مسئله دیگر. اصلا ما دو تا عنوان داریم، یک عنوان این که مقصود به ذات چیه، اونی رو که متکلم در مقام تفهیم میخواد افهام کنه و تفهیم بکند او عبارت از چیه، این یه مسئله است. اما مسئله دیگر این است که معنای حرفی آیا ملحوظ بالاستقلال یا ملحوظ بالاستقلال نیست. خب شما در همین جایی که میایید جاء زید مع امرن رو مطرح میکنید، خب متکلم آیا میتواند معیت را به طور استقلال ملاحظه بکنه یا معیت طرفین لازم داره؟ معیت معنای حرفیه، محتاج به طرفینه، باید مجیء زید ملاحظه بشه، مجیء امر ملاحظه بشه، مقارنه بین المجیئین ملاحظه بشه، اون وقت معیت تحقق پیدا بکنه. پس ببینید در عین اینکه مقصود بالافاده عبارت از همین معیت و این جهتش، خب جای تردید نیست. در همون مثال زیدون قائمون ما هم همینطور مقصود به افاده بنابر مشهور که در باب قضایا مسئله نسبت رو مطرح می کنن نسبته، اما نسبت در عین اینکه مقصود به افهامه آیا میشه بالاستقلال ملاحظه بشه؟ یعنی مخبر وقتی که میخواد بگوید زیدون قائمون، مفهوم نسبت رو ملاحظه میکنه یا نه نسبتی که یک طرفش زیده یک طرفش قائمه، اضافه به زید داره و اضافه به قائم داره. و اگر نسبت اینجوری رو ملاحظه کرد میتونیم بگیم نسبت ملحوظ بالاستقلال نیست. نسبت در اونجای ملحوظ بالاستقلاله که شما مفهوم نسبت رو تصور بکنید، نفس مفهومشو. اما اونجایی که واقعیت یک نسبتی رو میخواهید ملاحظه بکنید، واقعیت اون نسبت طرفین لازم داره، بدون زید و قائم نمیشه شما ملاحظه بکنید، و اگر بدون زید و قائم نشد فهازا لیس ملحوظن بالاستقلال. پس اون خلطی که به نظر من در اینجا واقع شده این است که بین عنوان مقصود به ذات و ملحوظ به ذات مغالطه شده. نه در جا زیدون، جا زیدون مع امرن، مقصود به ذات افاده معیته، اما معیت ملحوظ بالاستقلال نیست و نمیتواند معیت ملحوظ بالاستقلال باشه. لذا این اشکال ایشون هم به مرحوم آیا خون به نظر من غیر وارده. عمده اشکالی که به مرحوم آیا خون وارده تنها همون اشکالی بود که عرض کردیم که بین دلیل ایشون و مدعای ایشون تطبیقی نیست. مدعا بطلان استعمال اسم مکان حرف و بالعکس، دلیل این معنا ازش استفاده نمی شود. دلیل همین میگه استعمالن به غیر ما و زعله، و اما اینکه استعمال به غیر ما و زعله باطله، این دلیلش قائم نشده بلکه دلیل بر عکسشه. برای اینکه استعمال به غیر ما و زعله مقامش از استعمال فی غیر ما و زعله ظاهرن پستر نیست به هیچ وجه، اگر بالاتر نباشه. خب تا اینجا در باب حروف ما یک قول رو ملاحظه کردیم و او قول مرحوم آقای آخون علیه الرحمه بود که دارای اشکال بود. اما قول دومی که در باب حروف است، این قول را هم احتمالاً به سید، یعنی به همون شارح کافیه نجم الائمه رضی نسبت داده شده. قول اولم به ایشون نسبت داده شده بود. این قول اینه، خوب دقت بفرمایید. قائل حالا هر که باشد، مدعی این معنا هست که اصلا حروف خالی از وضعه، حروف برای چیزی وضع نشده، معنایی ندارد خود حروف و موضوع لهی نداره، فقط حروف یک جهت درش وجود داره که اونها را از لغویت خارج میکنه، و اون این است که در حروف یک جنبه علامیت و اماریت وجود داره. علامت بر چی هستند و اماره بر چی هستند؟ اینها اماره بر یک خصوصیتی در رابطه با متعلقشون هستند. در رابطه با متعلق اینها نشانگر یک خصوصیتی هستند که اون خصوصیت هم مال متعلقشونه و به اینا ارتباطی نداره. اون خصوصیت چیه؟ مثلا در باب من میگوید وقتی که من داخل بر کلمه بصره شد، البته بصره به تنهایی، بصره خالی از من، این خصوصیت درش وجود نداره، اما وقتی که من داخل او شد، بصره این خصوصیت رو پیدا میکنه و اون خصوصیت مبتدع بودن، مبتدع بودن بصره، که این یک خصوصیتی است در رابطه با بصره. پس نتیجتاً اینطور نیست که کلمه البصره درش مبتدعیت لحاظ شده باشه. بصره چه ارتباطی با مبتدعیت داره؟ خود من هم معنا نداره، در من هم معنای ابتدا نیست، اما وقتی که من سر کلمه بصره در آمد و داخل بر بصره شد، این خصوصیت مبتدعیت در بصره مورد دلالت واقع می شود و مورد افاده قرار می گیره. چطور می شه همچی چیزی؟ گفتن شاهدش این حرکات اعرابی است که در آخر کلمات واقع می شود. حرکات اعرابیه جاءنی زیدون، حالا جاءنی مثالش بهتر از جاءنی اونجایی که زید امکان داره هم فاعل باشه هم مفعول باشه، فرزن ضرب زیدون، خود زید در معنای موضوع لهش که مثلا عبارت از این جزئی خارجی هست، هیچ خصوصیت فاعلیت و مفعولیت و ضاربیت و مضروبیت دخالت نداره. زید فرزن، حالا با قطع نظر از اون مناقشاتی که ما کردیم، موضوع لهش موجود فی الخارجه. اما همین زید وقتی که دنبال ضرب واقع شد و حالت رفعی پیدا کرد، اون حالت رفعی خود اون تنوین رفعی این برا چیزی وزن نشده، لکن لحوقش به کلمه زید یک خصوصیتی رو در زید ایجاد میکنه و مفاد کلام واقع میسازه و او خصوصیت فاعلیته، که این عرض میشود زیدون، این ذمه و این رفع لا معنا له و لا موضوع له اصلا، بل هو علامتون و امارتون علا کون زیدی که معروض این رفع واقع شده یکون و فاعلا. پس اگر گفتیم ضرب زیدون، این فاعلیت از راه اماریت این رفع استفاده می شود، کما اینکه اگر او را منصوب قرار دادیم، مفعولیت در رابطه با نصب این مفاد خود زیده، نه به معنای اینکه در معنای زید عنوان فاعلیت یا مفعولیت نقش داشته باشه. پس همونطوری که زید خالی از این عنوانه و با رفع و نصب یک خصوصیتی درش به واسطه این رفع و نصب پیدا میشه، گفتن در باب حروف هم مسئله همینه. وقتی شما میگی سرت من البصره، من لا معنا له اصلا ولا موضوع له اصلا، بلکه آوردن این من فقط اماره بر این معناست که خصوصیت مبتدعیت مفاد بصره خواهد بود، بدون اینکه در معنای حقیقی بصره نقش داشته باشه و دخالت داشته باشه. در معنای البصره هیچ گونه مبتدعیت و سایر خصوصیات دیگر دخالت نداره. پس در نتیجه قائل به این حرف مسئله حروف رو به حرکات اعرابیه تشبیه میکنه و مسئله رو از راه اماریت و علامیت میخواد تمام بکنه بدون اینکه معنایی برای اینها وجود داشته باشه. آیا این حرف درسته یا نه؟ این حرف اشکالاتی بهش توجه داره. یک اشکالش این است که ما این مقایسه را محکوم به بطلان بکنیم، بگیم نمیتونید بین حروف و بین این حرکات شما مقایسه بکنید. چرا؟ برای اینکه ما اگر بخواهیم بفهمیم که یک لفظی دارای معنا هست یا نه و معنای او کدامه، ما مرجعمون عبارت از لغته. ما به لغت که مراجعه می کنیم، به کتاب مثلا المنجد که مراجعه می کنیم، می بینیم هم برای اسما و اسامی معانی ذکر شده و هم برای حروف معنا ذکر شده. حروف در ردیف اسما در کتب لغت خود شأن و مقام داره. معناش این است که وضع اختصاصی به دائره اسما نداره، بلکه همونطوری که در باب اسما وضع وجود داره، در باب حروف هم وضع وجود داره. لذا نمیتونیم باب حروف رو از باب عرض میشود اسما جدا کنیم و اینها رو داخل در مالا وضع الله قرار بدیم. و باز مؤید این حرف اینه که ما خوب دقت کنید، اینم یک نکته است. ما وقتی که با کلماتی که جملاتی که مشتمل بر حروف هست مواجه میشیم، میبینیم نه تنها در لغت عرب اون حروف موقعیتی داره، وقتی که میخواییم اونا رو مثلا ترجمه به فارسی کنیم، میبینیم در فارسی هم جانشین داره. وقتی میخواییم سرت و من البصره رو ترجمه کنیم، میگیم سیر کردم از بصره، کلمه از رو در جای من قرار میدیم. اما در باب حرکات اعرابی یه مسئله اینطور نیست. وقتی شما میخواید جاءنی زید رو در فارسی ترجمه کنید، میگید زید آمد، زید آمد، به جای اون حرکت اعرابیه دیگه در ترجمه فارسی شما چیزی رو ندارید یا و لازمم نیست داشته باشید. این حکایت از اون علامیت و اماریت میکنه که در مقام ترجمه جانشین نداره، اما هر یک از حروف رو شما ملاحظه بکنید، یک جانشینی شما برای او باید داشته باشید. اشکال دومی که به این حرف وارده، این رو خوب دقت بفرمایید، اون اینه که این اماریت و علامیت این حرکات از کجا پیدا شده؟ من الذی جعل الرفع علامتا للفاعلیه. آیا این علامیتش ذاتیه؟ اماریتش ذاتیه؟ یا اماریت و علامیتش جعلیه؟ کسی باید رفع را علامت فاعلیت قرار بده، و الا اگر قرار نداده بودن شما از کجا می فهمیدید که الرفع علامت للفاعلیه؟ آیا غیر از واضع کس دیگری در این معنا نقش داره؟ خب این واضعه که جعل الرفع علامتا للفاعلیه، این واضعه است که جعل النصب علامتا للمفعولیه. پس این که شما میایید میگید اصلا مسئله وضع مطرح نیست و حرکات اعرابیه رو به عنوان شاهد این مسئله قرار میدید، در خود حرکات اعرابیه هم این مسئله وجود نداره، در خود حرکات اعرابیه هم وضع تحقق داره، منتها اونجا اومدن کلمه علامت رو به کار بردن، اینجا اومدن کلمه معنا رو به کار بردن، و الا اصل وضع رو در باب حرکات اعرابیه ما نمیتونیم منکر بشویم. اصل وضع قابل انکار نیست، چون دلالت الفاظ نه خودش نه حرکاتش نه خصوصیاتش بر معانی و خصوصیات معانی هیچ کدوم ذاتی نیست. این دلالت‌ها دلالت‌هایی است که مستند به جعل و مستند به واضع، لذا در خود اونها هم مسئله مورد قبول نیست و حتی در اونها هم وضع تحقق داره. منتها عرض کردم که عنوان علامیت بهش دادن. حالا اگر کسی کلمه علامیت رو برداره به جاش کلمه معنا رو بگذاره، بگه الرفع و وضع لمعنى الفاعلیه، اگر این رو تعبیر کرد این چه اشکالی داره و چه تالی فاسدی بر این ترتب پیدا میکنه؟ پس در خود مقیس و علی هم این مدعای شما که عبارت از عدم الوضع باشه قابل قبول نیست. علاوه یه اشکال دیگه به ذهن میاد، اون اشکال اینه، خوب دقت بفرمایید، خوب این متکلم مخبری که میگوید سر تو من البصره بیننا و بین وجداننا، خب سر تو که اضافه سیر رو به مخبر بیان می کند، بصره هم که معنای خودش رو دلالت داره، این مبتدعیت از کجا استفاده می شود؟ این مبتدعیت از چه راهی استفاده میشه؟ اینجا عرض میشود که خوب این نکته رو دقت بفرمایید، اینجا با مسئله جاءنی زیدون که ما میگیم حرکت اعراب علامت فاعلیته، یک فرقی وجود داره. اون فرق اینه، ما در جاءنی زیدون ولو اینکه زید فاعله، اما ما در عبارت نمیخواییم روی معنای فاعلیت یک کلمه ای داشته باشیم، خصوصیت فاعلیت رو میخواییم بیان بکنیم، اما لفظی که استعمل فی معنى الفائل در جهانی زیدون مطرح نیست، اما در سرت من البصره الى الکوفه شما به نفس همین عبارت میخواهید مبتدعیت رو بیان بکنید، به نفس همین اخبار میخواهید مبتدعیت رو بیان بکنید. لذا اگر بخواهید ترجمه بکنید، مثلا او رو به یک صورت اسمی در بیارید، سرت من البصره الى الکوفه رو معنا میکنید ابتداء سیری من البصره. این معنای سرت من البصره الى الکوفه است. اما در جاءنی زیدون روی عنوان فاعلیت شما نظر ندارید که یک لفظی در عنوان فاعلیت استعمال بشه، در سرت من البصره نظر دارید. خب حالا که نظر داشتید، این مبتدعیت رو چی برش دلالت میکنه؟ سوال. این مبتدعیت مدلول علیه چیه؟ و شما در کلامتون میخواهید این مبتدعیت رو بیان بکنید، این مبتدعیت مدلول علیه چیه؟ آیا با آمدن کلمه من لفظ البصره مبتدعیت هم بهش اضافه میشه؟ که این استعمال کلمه بصره است در غیر موضوع له، یا بصره فقط در معنای حقیقی خودش استعمال شده؟ خب اگر در معنای حقیقی خودش استعمال شده، پس این مبتدعیتی که شما به همین کلام میخواهید نفس همین خصوصیت رو بیان بکنید، آیا به غیر از این که در رابطه با من شما باید این معنا رو ملاحظه بکنید، چیز دیگری هست در کار؟ لذا فرق روشنی از این نظر بین اینجا و اونجا وجود داره و ما چاره ای نداریم در باب حروف مسئله وضع رو قائل بشیم و بگیم اینها موضوع له دارن. منتها موضوع لهشون چیه؟ او محل بحث باید واقع بشه. اما به صورت کلی انکار وضع و انکار موضوع له در باب حروف از هر کسی این حرف و این ادعا صادر شده باشد به هیچ وجه قابل قبول نیست. لذا این قول دوم هم در باب وضع حروف قولی است که انسان نمیتواند به او ملتزم بشه. و اما قول سوم که اجمالش رو شروع میکنیم و مفصل این قول و باید هم ان شاء الله مطالعه بفرمایید، قول مرحوم محقق نائینیه که ایشون مفصل در باب حروف وارد شدند و مطالبی بیان کردند. خلاصه حرف ایشون را عرض بکنیم تا بعد به تفصیل حرف ایشون ان شاء الله بپردازیم. اجمالا ایشون می‌فرماید که بین معانی حرفیه و معانی اسمیه یک تباین ذاتی وجود داره که اصلاً معانی حرفیه با معانی اسمیه ارتباطی به هم ندارند. درست در حقیقت که انه نقطه مقابل مرحومای آخوند واقع میشه، که مرحومای آخوند معنای حرفی و اسمی را در تمام مراحل متحد می دانست وضعاً و موضوعاً له و استعمالاً. ایشون میفرماید اصلا ربطی به هم نداره معانی حرفیه با معانی اسمیه، قابل اصلا ارتباط نیستند. و میفرماید که معانی اسمیه یک معانی اختاری است و معانی حرفیه یک معانی ایجادیه. ما فعلا اختاریه و ایجادیه رو معنا بکنیم تا بعد به تطبیقش در رابطه با اسما و حروف برسیم. اختاریه عبارت از اون معانی است، خوب دقت بفرمایید، که با قطع نظر از استعمال شما یک واقعیتی داره. حالا چه واقعیت در مقام وجود و چه واقعیت در عالم مفهوم، خودش یک واقعیتی دارد. با قطع نظر از استعمال این واقعیتش محفوظه. استعمال به منزله یک دلالی واقع میشه، همونطوری که دلال میاد ایجاد ارتباط بین بای و مشتری میکنه، میاد بین مثلا زوج و زوجه ایجاد ارتباط میکنه، این استعمال در رابطه با این واقعیت ها این نقش رو داره که ذهن شما را متوجه اون واقعیت میکنه، منتقل به اون واقعیت میکنه. مثلا وقتی که متکلم میگوید زید، شما هیچ توجه به زید نداشتید، شما در عالم مطالعه خودتون مشغول مطالعه بودید، اما تا متکلم میگه زید، این ذهن شما را با یک سیمی مثل این که متصل میکند به اون معنای واقعی زید و در حقیقت اختار میکند اون معنا را در ذهن شما، مجسم میکند اون معنا را در ذهن شما. پس زید با قطع نظر از استعمال یک واقعیت محفوظه، استعمال سبب ارتباط بین مخاطب و اون واقعیت میشه به نحوی که اون واقعیت مرتسم در ذهن مخاطب میشه. و عرض کردم مقصود از واقعیت تنها وجود خارجی نیست، در مفاهیم هم همینطوره. اگر متکلم کلمه انسان رو استعمال کرد، انسان یه مفهومیه، یک ماهیتیه. شما در حال مطالعه بودید، شما ذهنتون توجه به انسان نداشت، اما تا متکلم گفت الانسان، بین شما و بین این مفهوم رابطه برقرار میشه و صورتی از این مفهوم در ذهن شما تجسم پیدا میکنه. پس معنای اختاریه یک همچه معنایی است، یعنی استعمال سبب می شود که اون معنای مستعمل و فیه در ذهن مخاطب خطور بکنه و تجسم پیدا بکند. اینها رو بهش میگن معانی اختاریه، که با قطع نظر از استعمال واقعیت داره، چه در عالم وجود و چه در عالم مفهوم. اما ایجادیه عبارت از اون مفاهیمی است که با قطع نظر از استعمال هیچ واقعیتی نداره، نه واقعیت وجودی داره و نه واقعیت مفهومی داره، بلکه استعمال مثل یک علت موجده که شیء را به وجود ملبس میکنه، این استعمال در رابطه با این معانی نقش ایجاد کننده داره، نه نقش اختاری داشته باشه. نقشش مثل نقش علت موجده است. علت موجده قبل از آنی که تحقق پیدا بکنه از معلولش اثری وجود نداره. این علت موجده است که لباس وجود رو به معلول می پوشاند.